تصور کنید نشستید و دارید یه پیام تبریک اداری رو میخونید. خب از همون پیامای خشک و رسمی که مقامات معمولا برای مناسبت‌های تقویمی صادر میکنن.
آره، پر از کلمات کلیشه‌ای، افزایش بهره‌وری و بهبود روندها و اینجور چیزا.
دقیقاً، همه چیز خیلی آروم و قابل پیش‌بینی به نظر میرسه. شما با خودتون میگید خب اینم یه متن بوروکراتیک دیگه است. اما یهو راستیش درست تو میانه متن نویسنده اعلام میکنه که ما وسط جنگ جهانی سوم هستیم
و تازه میگه دادگاه‌های داخلی ما باید مستقیما با ژنرال‌ها و سران قدرت‌های جهانی تسویه حساب کنن.
یعنی این دقیقاً همون شوک و تغییر مسیر ناگهانی و عجیبیه که ما امروز قراره باش روبرو بشیم. خب خوش اومدید به این بررسی عمیق.
یه چرخش 180 درجه ای، یعنی از یه فضای راکد و خسته کننده اداری یهو پرت میشیم وسط یه میدان مین ژئوپلیتیک.
100%. سندی که امروز روی میز ماست و قرار کالبد شکافیش کنیم در ظاهر یه پیام مناسبتیه. پیام سید مجتبی حسینی خامنه ای، رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته قوه قضاییه و سالگرد هفتم تیر. تاریخش هم هفته تیر 1450.
ولی وقتی بازش میکنیم میبینیم نه، یه مانیفست کامله، یه دستورالعمل برای بازطراحی ساختار قدرت و امنیت توی دوران به شدت بحرانی.
آره، و به همین دلیله که امروز قرار عمیقا روی این متن متمرکز بشیم. اما ببینید، قبل از اینکه حتی یه قدم جلوتر بریم، شما که دارید این برنامه رو میشنوید باید یه نکته خیلی خیلی حیاتی رو بدونید.
درسته، اونم بی‌طرفی ماست.
دقیقاً. این سند پر از ادعاهای عظیم ژئوپلیتیکه. اشاره میکنه به جنگ‌های تحمیلی جدید، درگیری‌های خونین بین‌المللی. راستش مأموریت ما تو این بررسی اصلا این نیست که بخوایم جانبداری سیاسی کنیم
یا بخوایم صحت و سقم این ادعاهای تاریخی رو فکت چک کنیم. ما اصلا اینجا نیستیم که بگیم حق با کیه.
آرو 5، چطور داره ابزار قانون رو برای بقا و حتی تهاجم باز تعریف میکنه؟
اهمیت ماجرا برای ما درک همین مکانیسمه. میدونی؟ اینکه چطور یه نهاد قضایی که تو حالت عادی وظیفش حل و فصل یه چک برگشتی یا اختلافات موجر و مستجره، ناگهان مأموریت پیدا میکنه جوره یه نبرد دیپلماتیک و نظامی رو بکشه
و همزمان هم بخواد مشروعیت داخلی سیستم رو ترمیم کنه. خب اگر موافقی بیایم این موضوع رو باز کنیم، از عجیبترین بخش این پازل شروع کنیم.
موافقم، بریم سراغش.
من وقتی متن رو میخوندم خب انتظار داشتم بلافاصله با یه سری دستورالعمل درباره دادسراها یا قوانین کیفری روبرو بشم، اما متن با یه فلشبک به 1400 سال پیش شروع میشه با قیام امام حسین و ماجرای عاشورا.
آره، یه شروع کاملا ایدئولوژیک.
خب سوال من اینه، وقتی قراره درباره یه ساختار حقوقی مدرن حرف بزنیم، چرا این سند میاد خودش رو با یه نبرد کیهانی بین خیر و شر تو تاریخ صدر اسلام پیوند میزنه؟ یعنی این ایدئولوژی تو عمل یه قاضی چه تفاوتی ایجاد میکنه؟
ببین، این دقیقاً همون نقطه کانونی برای درک این سنده. تو سیستم‌های حقوقی سکولار، قاضی صرفاً یه داوره. یا مثلا یه تکنیسیان قانونه.
یعنی فقط کتاب قانون رو باز میکنه و میخونه.
دقیقاً. نگاه میکنه میگه الف با ب نمیخونه، پس شما فلانقدر جریمه میشید. اما این سند داره یه مشروعیت الهی رو تزریق میکنه به این ساختار بوروکراتیک. نویسنده پیام خون سیدا شهدا رو جریاری میدونه که تو رگای عالم جاریه.
چه تعبیر سنگینی.
آره، و بلافاصله انقلاب اسلامی و بعدش همین سیستم قضایی کنونی رو شعبه ای از همون جریان معرفی میکنه. حتی عدد 72 شهید همراه آیت الله بهشتی تو حادثه هفتم تیر رو هم تو این متن به عنوان تاییدی بر حسینی بودن این دستگاه مطرح میکنه.
سب کن، اجازه بده ببینم درست فهمیدم یا نه. یعنی متن میخواد بگه دادگاه‌های ما شعبه ای از میدان کربلا هستن؟
بله، این تصویرسازیه که اتفاق میفته.
خب اگر من به عنوان یه شهروند عادی مثلا ماشینم سرقت شده باشه و برم دادگاه، این نبرد کیهانی بین خیر و شر چه کمکی به من میکنه؟ آیا این فقط یه لفاظی مذهبی برای بالا بردن روحیه نیست؟
نه، ببین، اصلا لفاظی صرف نیست. این در واقع تغییر ماهیت ماموریته. وقتی شما سیستم غذایی رو ادامه دهنده خط انبیا و قیام عاشورا تعریف می‌کنی، دیگه وظیفه قوه قضاییه فقط اجرای قانون و پیدا کردن اون ماشین سرقتی شما نیست.
پس چیه؟
متن صراحتاً میگه شأن این قوه احیای حقوق عامه، مبارزه با مفاسد و از همه مهمتر اقامه حدود الهیه.
اقامه حدود الهی یعنی یه جورای قاضی از یه تنظیمگر اجتماعی تبدیل میشه به یه تطهیر کننده؟
دقیقاً همینه. او موظف جامعه رو پاکسازی کنه تا رضایت الهی جلب بشه. مکانیسمی که اینجا کار میکنه اینه که حاکمیت میگه اگر من بتونم با اقامه عدل الهی جلوی ظلم رو بگیرم، اون وقت اعتماد شما به عنوان شهروند جلب میشه.
یعنی اون مشروعیت آسمانیه رو برمیداره و مستقیما تبدیلش میکنه به یه ابزار برای تولید سرمایه اجتماعی و مقبولیت روزمین.
کاملا درسته.
بسیار خوب. پس ما با یه قوه قضایی روبرو هستیم که روی کاغذ خودش رو سرباز یه خط تاریخی مقدس میدونه. اما میدونی اینجا همون جایی که واقعا جالب میشه و البته ذهن بدبین من فعال میشه.
چطور؟
خب شعارهای بزرگ و مقدس روی کاغذ خیلی جذابن. اما وقتی میریم دادگاه در رو باز میکنیم، با راهروهای شلوغ، پرونده های قطور و چیزی روبرو میشیم که همه ما ایرانی ها خوب میشناسیمش، آشنابازی یا همون پارتی بازی خودمون.
آره، واقعیت کف خیابون خیلی متفاوته.
اتفاقا خود متن هم توی چرخش جالب ناگهان از آسمون میاد رو زمین و دقیقا دست میذاره روی همین نقطه.
بله، و این نشون میده که نویسنده متن کاملا به این شکاف بین اون ایدئولوژی آرمانی و واقعیت روزمره آگاهه. متن اینجا از مفهومی به نام تحول قضایی صحبت میکنه و یه نقد درونی خیلی تند و تیز رو مطرح میکنه.
آره خیلی تند بود.
صراحتاً میخواد که این تحول از روی کاغذ و اسناد و نقشه های راه خارج بشه و مردم تو زندگی روزمره شون حسش کنن.
دقیقاً. و به یه هدف گذاری اشاره میکنه که راستش رو بخوای برای من خیلی غیر قابل باور بود. شنونده عزیز دقت کنید، اینجای متن چی میگه؟ متن میگه باید به نقطه‌ای برسیم که باب سفارش و توصیه به طور کلی مسدود شده و داشتن آشنا هیچ مزیتی به شمار نیاد.
یه هدف خیلی بزرگ.
آره، ببین من سیستم‌های بوروکراتیک بزرگ رو دیدم. هر دولتی تو هر جای دنیا که میاد، روز اول میگه ما می‌خوایم بساط پارتی بازی رو جمع کنیم. اما فرهنگ آشنا داشتن تو شبکه‌های انسانی ریشه داره. سوال من اینه، آیا واقعاً این سند مکانیزمی برای این کار پیشنهاد میده یا بازم فقط یه دستور از بالا به پایینه که انتظار داره با معجزه اجرا بشه؟
صبح یهو همه چیز درست میشه. مکانیزمی که تو متن پیشنهاد شده مفهوم جراحی از درونه.
جراحی از درون؟ یعنی چی؟
یعنی پیش از اون که از قوه قضاییه بخواد در برابر قدرتمندان بیرون بیسته، بر لزوم بازسازی و اصلاح در داخل خود قوه تأکید میکنه. میگه اول خودتون رو اصلاح کنید.
پس شبیه به مدیریت یه بیماری خدایمنیه.
چه تشبیه جالبی.
آره، یعنی قبل از اینکه سیستم ایمنی بتونه با یه ویروس خارجی مبارزه کنه، اول باید جلوی اون گلبول‌های سفیدی که دارن به خود بدن حمله میکنن رو گرفت.
فوق‌العاده است این تشبیه. دقیقاً همینه. متن میگه تا زمانی که سلامت اداری، اتقان آرای قضات و سرعت رسیدگی در داخل خود مجتمع‌های قضایی حل نشه، شما اصلاً نمیتونید ادعا کنید مأمن مظلومان هستید.
درسته.
این اعتراف صریح به این که سیستم نیاز به پاکسازی درونی داره تا بتونه اون پارتی بازی رو بی اثر کنه، نشون از یه اراده برای تغییر ساختاری داره. یعنی فقط یه شعار تبلیغاتی توخالی نیست.
خب فرض کنیم این جراحی درونی با موفقیت انجام شد. حالا میرسیم به یکی از جذابترین و راستش عجیبترین بخشه این بررسی. وقتی به مفهوم حقوق تو این سند نگاه میکنیم، میبینیم که دایره این کلمه چقدر بزرگ و وسیع شده.
خیلی زیاد، اصلا باز تعریف شده.
آره، شما اگر تو خیابون از یکی بپرسید آقا قوه قضایی چه کار میکنه، سری میگه خب قاتلا و دزدا رو میگیره میندازه زندان. اما این سند ناگهان مفهوم عدالت رو به شکلی مدرن و حیرت انگیز بست میده.
کاملا متن صراحتاً یه خط قرمز میکشه روی این تصور سنتی و میگه احقاق حقوق ملت تنها در مسائل فردی خلاصه نمیشه.
اینجاش خیلی جالبه.
آره، لیست حقوقی که نویسنده ردیف میکنه واقعا جای تحلیل داره. گوش کن، حق امنیت اقتصادی، دسترسی عادلانه به فرصتها، برخورداری عادلانه از مواهب طبیعی، محیط زیست سالم و از همه مهمتر حکمرانی کارآمد.
وای، من وقتی این لیست رو دیدم واقعا سرم سوت کشید. یعنی شما فکر کن اگر هوای تهران یا اهواز آلوده باشه، این طبق این سند دیگه فقط یه مشکل تو سازمان محیط زیست نیست، این یه جرم قضاییه.
بله، یه تخلفه که قابل پیگیر تو دادگاهه.
یا مثلا اگر توزیع ثروت تو کشور ناعادلانه باشه، پای قاضی میاد وسط. این خیلی فراتر از گرفتن یه سارق ساده است. به نظر من با گنجوندن کلمه‌ای مثل حکمرانی کارآمد به عنوان یه حق قضایی، این سند داره قوه قضاییه رو به یه دولت در سایه تبدیل میکنه.
تعبیر تندیه ولی بیراه نیست.
خب مگه غیر از اینه؟ آیا این به معنای حق وتوی قوه قضاییه بر تمام تصمیمات اجرایی دولت نیست؟
این یه استنتاج بسیار دقیقه. شما دقیقاً زدی به خال. با این تعریف قوه قضایی خودش رو تو جایگاه مدعی العموم در برابر تمام نهادهای اجرایی و حاکمیتی تعریف میکنه.
یعنی چی؟ مکانیزمش چطوره؟
مکانیزمش اینطوریه که تو حالت عادی اگر یه مدیر دولتی تصمیم غلطی بگیره که مثلا منجر به ناکارآمدی بشه یا یه تالابی رو خشک کنه، مردم میگن خب این مدیر ضعیفیه، فوقش تو انتخابات بعدی به اون جناح رأی نمیدن.
درسته، یه هزینه سیاسی میپذیره.
اما با این سند و اون تصمیم غلط میشه تضییع حق عامه و اون مدیر میتونه رسما محاکمه بشه. این رویکرد توازن قوا رو تو کشور به شدت تغییر میده. سیستم متوجه شده که بحران‌های نسل جدید دیگه فقط بحران‌های فیزیکی و امنیتی کلاسیک نیستن.
بحران آب و هواست، بحران ناامنی اقتصادیه.
آفرین، پس میاد ابزار قانون رو مثل یه چتر بزرگ کش میده تا روی تمام این بحران‌ها خیمه بزنه.
بسیار خوب. تا اینجای کار ما درباره قوه قضاییه صحبت کردیم که در حال تبدیل شدن به یه ابرقدرت در داخل مرزهای خودشه. اما حالا شنوندگان عزیز کمربنداتون رو ببندید، چون متن تو این نقطه یه چرخش ناگهانی، وحشتناک و کاملا ژئوپلیتیک میکنه.
آره، اینجا دیگه فضا خیلی سنگین میشه.
ما ناگهان از پرونده‌های آلودگی هوا و آشنابازی پرتاب میشیم به وسط میدان جنگ. و وقتی میگم جنگ، منظورم اصلا استعاره و مجاز نیست.
بله، رسیدیم به ملتهب ترین و بی‌سابقه ترین بخش این پیام. متن اینجا وارد یه ادبیات کاملا نظامی و حقوق بین الملل میشه. نویسنده به صدمات مادی و معنوی به کشور تو سالهای اخیر اشاره میکنه، اما کلماتی که به کار میبره بسیار سنگین و عجیبن.
چی میگه؟
متن رسما از خون شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم صحبت میکنه.
ای، سب کن، جنگ تحمیلی دوم و سوم؟ ببین، ما همیشه تو ایران جنگ 8 ساله با عراق رو به عنوان جنگ تحمیلی میشناختیم. اینکه یه سند رسمی قضایی درگیری‌های سال‌های 1404 و 5 رو تو مقیاس جنگ‌های جهانی خودش دسته‌بندی می‌کنه، یعنی حاکمیت تو وضعیت یه جنگ تمام عیار قرار داره. درست میگم؟
دقیقاً همینه. و متن تو ادامه ادعاهای تکان دهنده ای رو لیست میکنه. میگه کودک کشی ها و جنایات جنگی بی سابقه در میناب و لامرد.
میناب و لامرد؟
آره، حمله به مراکز درمانی و خدماتی و در رأس تمام اینها شهادت پیشوای مجاهد عظیم الشأن، یعنی رهبر پیشین انقلاب رو مطرح میکنه.
خب اینجا باز هم باید به شما که دارید این روایت رو میشنوید یادآوری کنم. همونطور که اول برنامه گفتیم، ما تو جایگاهی نیستیم که بخوایم این حوادث ملتهب رو تحلیل تاریخی کنیم یا فکت‌چک کنیم. اما بیایید شرایط رو تصور کنیم.
آره، از دیدگاه حقوقی نگاه کنیم.
تصور کنید یه قاضی تو تهران نشسته و این سند روی میزشه. متن داره بهش میگه تو با هزاران پرونده جنایت جنگی بین‌المللی روبرو هستی. چالش منطقی من اینجاست. چطور یه قوه قضاییه داخلی با یه سری قوانین محدود محلی اصلا میتونه مستکبران جهانی و قدرت‌های خارجی رو محاکمه کنه؟
سوال خیلی مهمیه.
یعنی آیا این صرفاً یه ژست دیپلماتیک نیست؟ دادگاه‌های داخلی ما که زورشون به ژنرال‌های غربی نمیرسه، پرونده تشکیل بدن که چی بشه؟
این دقیقاً همون گره کوریه که متن سعی داره با یه استراتژی جدید حقوقی بازش کنه. سند میگه ما نباید منتظر دادگاه‌های بین‌المللی غربی بمونیم تا اونا بیان به داد ما برسن. دستور اینه که این پرونده‌ها هم تو محاکم داخلی و هم تو مجامع بین‌المللی پیگیری بشن تا گریبان جنایتکاران گرفته بشه.
خب آخه مکانیزمش چیه؟ چطور میخوان این کار رو بکنن؟ تو حقوق بین‌الملل اثبات جنایت جنگی نیاز به تحقیقات پیچیده داره. زنجیره حفظ شواهد میخواد، کمیته‌های حقیقت‌یاب مستقل میخواد. شما چطور میخوای یه عامل خارجی رو محکوم کنی؟
متن یه راهکار بی‌نظیر و راستش تا حدی فرصت طلبانه از منظر حقوقی ارائه میده.
چه راهکاری؟
استراتژی اولشون استفاده از رفتار خود دشمنه. پیام به صراحت میگه اعترافات و حتی افتخار وقیحانه بعضی از سران دشمن آمریکایی و صهیونی به این جنایت‌ها قطعاً اقرار به جنایت محسوب گشته و مقدمات احقاق حقوق تضییع شده ملت رو فراهم ساخته است.
وای چه جالب، این خیلی عجیبه. یعنی سیستم حقوقی داره میگه ما اصلا نیازی به تشکیل کمیته حقیقت‌یاب و جمع‌آوری پوکه گلوله از کف خیابان نداریم.
دقیقاً.
وقتی فلان سیاستمدار غربی میره جلوی دوربین تلویزیون باد به قبقب میندازه و میگه ما فلان حمله رو تو لامرد انجام دادیم، دادگاه ما همون فایل ویدیویی رو دانلود میکنه، به عنوان اقرار رسمی ضمیمه پرونده میکنه.
کاملاً درست متوجه شدی. تو مباحث حقوقی اقرار شاه دلیله. اونا دارن از لفاظی‌های رسانه‌ای مقامات غربی استفاده می‌کنن تا اون فرایندهای طولانی و فرسایشی اثبات جرم تو حقوق بین‌الملل رو دور بزنن.
یه نبرد دیپلماتیک حقوقی تمام عیار.
دقیقاً. استراتژی دومشون هم ریشه تو آخرین دیدار رهبر پیشین با مسئولان قضایی داره. متن دستور میده که رسیدگی‌ها باید از جنایات جنگ تحمیلی دوم به سوم تسریع پیدا کنه. احکام قطعی صادر بشه و بعدش گوش کن اجرای این احکام به دست عناصر صالحه سپرده بشه.
این عبارت سپرده شدن اجرای احکام به عناصر صالحه خودش دنیایی از رمز و رازه.
آره خیلی جای بحث داره.
یعنی عملاً مرز بین نیروی قضایی و نیروی نظامی رو داره کاملاً محو میکنه. دادگاه حکم میده عناصر صالحه تو میدان جنگ اجراش میکنن.
یه ترکیب عجیب از حقوق و عملیات میدانی.
خوب، برای این که بتونیم همه این اهداف به شدت بزرگ و جاه طلبانه رو جمع‌بندی کنیم، باید به پاراگراف آخر متن نگاهی بندازیم. وقتی شما میخوای همزمان هم با پارتی بازی تو ادارات مبارزه کنی، هم اقتصاد رو نجات بدی و هم ژنرال‌های خارجی رو محاکمه کنی، خب به چه ابزاری نیاز داری؟
مسلماً ابزارهای سنتی جواب نمیده.
متن روی اخلاص، تقوا و توکل خیلی تاکید میکنه که خب تو ادبیات مذهبی طبیعیه. اما تو کنار این مفاهیم سنتی یه عبارت کاملا مدرن و تکنوکراتیک به چشم میخوره. میگه بهره‌گیری صحیح از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی امور. ترکیب این دوتا اصلا چه معنایی داره؟
ببین، این ترکیب نشون دهنده رسیدن به یه بلوغ تو حکمرانی بحرانه. پیام خیلی خوب میدونه که تو دنیای امروز شما با چرتکه و دفترهای کاغذی زرد رنگ نمیتونی با فساد شبکه‌ای مبارزه کنی یا بیای کیفر خواسته بین‌المللی بنویسی.
آره واقعا.
اگه فساد گیر میفته. هوشمندسازی یعنی چی؟ یعنی استفاده از هوش مصنوعی، دیتابیس‌های متصل به هم و کاهش حداکثری دخالت انسانی.
آها، کاهش دخالت انسانی. این همون کلید طلاییه.
دقیقاً. این همون راه حلیه برای مسدود کردن آشنابازی که اول متن دربارش حرف زدیم. آدم‌ها پارتی بازی می‌کنن، الگوریتما که پسرخاله ندارن. در واقع متن داره میگه اخلاص و اراده موتور محرک این سیستم هستن. اما تکنولوژی‌های نوین و هوش مصنوعی چرخه و فرمان این ماشین برای حرکت تو این مسیر سنگلاخ محسوب میشن.
پس تقوا به شما جهت و انگیزه میده، اما هوش مصنوعی و دیتای شفاف به شما سرعت و دقت میده تا به اون هدف برسید. چه تصویر جالب و پارادوکسیکالی.
آره واقعا.
خب کم کم وقتمون داره تموم میشه. بیایید آنچه رو که تو این بررسی عمیق با هم شکافتیم مرور کنیم. سندی که امروز خوندیم بیشتر شبیه یه مانیفست بقا و تهاجم بود تا یه پیام تبریک. ما تصویری از یه قوه قضاییه رو دیدیم که مجبور شده تو دو تا جبهه کاملا متفاوت بجنگه.
دو جبهه سخت.
آره، تو جبهه داخلی باید نقش یه جراح بیرحم رو بازی کنه. قده های فساد، پارتی بازی و ناکارآمدی مدیران رو بشکنه تا هوای تازه به ریاهای اقتصاد و محیط زیست جامعه برسه. هدف چیه؟ اینکه اعتماد از دست رفته مردم ترمیم بشه.
و از اون طرف تو جبهه دوم همین قوه قضاییه باید لباس رزم بین المللی بپوشه. باید بره ادعاهای لفاظانه سیاستمداران جهانی رو از تو تلویزیون برداره، تبدیلشون کنه به کیفرخواست‌های قطعی حقوقی و پاسخی در خور به زخم‌های عمیق ناشی از این جنگ‌های تحمیلی نوین و از دست دادن رهبر پیشین خودشون بده.
دقیقاً. و اهمیت این بحث برای شما شنونده ای عزیز اینه که ببینید قانون چطور تو دوران‌های اوج بحران از یه ابزار خشک و اداری ناگهان به یه سلاح منعطف استراتژیک تبدیل میشه.
درسته. ما تو این متن دیدیم که چطور ایدئولوژی مذهبی، تکنولوژی مدرن و فقه دست به دست هم میدن تا یه سیستم رو تو طوفانی ترین سالهای تاریخش سرپا نگه دارن.
100%. اما مثل همیشه میخوایم تو پایان برنامه شما رو با یه سوال باز تنها بذاریم. سوالی که از دل همین محو شدن مرزها که بهش اشاره کردیم بیرون میاد.
بشنویم.
وقتی یه سیستم دادگستری داخلی رسیدگی به هزاران پرونده پیچیده جنایات جنگی جهانی رو تو اولویت خودش قرار میده و اجرای اونها رو هم میندازه رو دوش عناصر صالحه، آیا در نهایت مرز بین دادگاه‌های حقوقی آرام و میدان‌های نبرد خونین نظامی و دیپلماتیک کاملا از بین نخواهد رفت؟ آیا قاضی‌های فردا همون ژنرال‌های میدان جنگ نیستن؟ به این موضوع فکر کنید. ممنون که همراه ما بودین.